آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ممنوعیت صادرات فناوری های اینترنتی به ایران را لغو کرد. جمعی از قانونگذاران آمریکا خواهان سختگیری بیشتر در تحریم ایران شدند. بزرگترین شرکت تجارت نفتی جهان داد و ستد بازرگانی خود با ایران را قطع کرد. صبح بخیر ایران. امروز سه‌شنبه 18 اسفند سال 1388 هجری شمسی برابر با 9 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. وزارت خزانه‌داری آمریکا ممنوعیت صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای ارتباطات اینترنتی به کشورهای ایران، کوبا و سودان را لغو کرد. نیل والین، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، طی بیانیه اعلام کرد لغو ممنوعیت صادرات این فناوری به ایرانیان امکان خواهد داد تا ارتباطشان با یکدیگر و با جهان خارج را تسهیل کنند. گزارش تکمیلی این خبر را در ادامه همین مجله به آگاهی شما می رسانیم. جمعی از قانونگذاران آمریکا با شدت عمل در مورد شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند، خواهان سختگیری بیشتر در تحریم ایران شدند. سناتور دموکرات کریستین گلیت برند از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این باره گفت لازم است پیامی صریح و مقتدرانه به ایران فرستاده شود، مبنی بر اینکه با ادامه جاه‌طلبی هسته‌ای دستیابی به منافع و امتیازهای اقتصاد جهانی ممکن نیست. اظهاراتی از این دست پس از گزارشی که روز شنبه در روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت ابراز می شود. در این گزارش آمده بود که دولت آمریکا به رغم نقض تحریم‌های ایران از طرف شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی بیش از 107 میلیارد دلار به این شرکت‌ها که مدعی بودند از قطع همکاری با ایران متضرر شدند کمک مالی کرده است. شرکت سوئیسی ویتور روز دوشنبه اعلام کرد که مبادلات تجاری خود با ایران را قطع کرده است. این شرکت بزرگترین شرکت تجاری نفتی در جهان است که به همراه دو شرکت سوئیسی گلنکور و ترافیگورا نزدیک به نیمی از واردات بنزین ایران را تأمین می کردند. روزنامه فاینانشال تایمز پیشتر در گزارشی از قطع مبادلات تجاری این سه شرکت با جمهوری اسلامی خبر داده بود. سخنگوی شرکت ویتور روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که موضوع قطع مبادله تجاری با ایران را تایید می کند. ایران نزدیک به 40% مصرف بنزین خود را از خارج از کشور تامین می کند. با کنار کشیدن این سه شرکت سوئیسی، اکنون شرکت های چینی، روسی و مالزیایی تامین بنزین ایران از منابع خارجی را بر عهده گرفتند. در جلسه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند. در این جلسه نماینده آمریکا موافقت خود را برای همکاری با ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در منطقه اعلام کرد. گلن دیویس، نماینده آمریکا در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، می‌گوید تهران و واشنگتن تلاش خواهند کرد که با همکاری یکدیگر جلوی قاچاق مواد مخدر از افغانستان را بگیرند. آقای دیویس این حوزه را حوزه منافع مشترک دو کشور خواند. نماینده آمریکا روز جمعه در جلسه به ریاست علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی، شرکت کرده و پیرامون مبارزه با مواد مخدر در منطقه با وی گفتگو کرده بود. مقام‌های ترکیه پایان عملیات جستجو برای یافتن قربانیان زمین لرزه 6 ریشتری که صبح دوشنبه شرق این کشور را لرزاند اعلام کردند. شمار قربانیان این زمین لرزه 51 کشته اعلام شده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در مورد منطقه این زمین لرزه گفت:
Bu bölgenin yerel mimari anlayışı bizim kerpiç yapılanmadır.
شکی نیست که خانه های منطقه از خشت گلی درست شده بود و متاسفانه هزینه این شیوه ساختمانی بسیار بالا بود است. پیشتر گزارش‌ها از مجروح شدن بیش از 100 نفر و تخریب خانه‌ها در 6 روستای کوچک حکایت داشتند. مرکز تحقیقات زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد این زمین لرزه که در ساعت 4:32 به وقت محلی در 45 کیلومتری شهر بینگول در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و شدت آن 6 رشتر بود، چیزی نزدیک به 50 کشته داشته است. این بود خلاصه خبرها تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. تسهیلات آمریکا در تحریم ها علیه ایران، کوبا و سودان در زمینه خدمات اینترنتی. بررسی اظهارات فرمانده ارشد نظامی آمریکا در خصوص ایران در گفتگو با یک کارشناس مسائل راهبردی. تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی. حاشیه‌های مراسم جوایز اسکار. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ایالات متحده خدمات اینترنتی را در مورد ایران، کوبا و سودان آزاد کرده است. بر اساس تغییرات تازه‌ای که از سوی وزارت خزانه‌داری در قوانین مربوط به تحریم‌های اینترنتی داده شده، از این پس شرکت‌های اینترنتی آمریکایی مجاز خواهند بود فناوری‌های اینترنتی خود را به گونه‌ای کامل‌تر به کشورهای نامبرده صادر کنند. کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز دوشنبه گفت تصمیم آمریکا برای آزادسازی و ایجاد تسهیلات در صدور خدمات اینترنتی و نرم افزار به ایران با این هدف انجام می‌گیرد که ایرانیان با یکدیگر مبادله اطلاعات کنند بدون اینکه دولتشان بتواند در این مسیر مانعی ایجاد کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محدودیت‌هایی را که تاکنون برای شرکت‌های اینترنتی آمریکایی در مورد صدور خدمات و فناوری اینترنتی به ایران، سودان و کوبا موجود بوده از میان برداشته است. شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی از آن جمله مایکروسافت و گوگل تاکنون خدمات اینترنتی کامل خود را شامل صادرات نرم افزار از طریق اینترنت به کشورهای ایران، کوبا و سودان که در لیست تحریم های آمریکا قرار دارند به طور کامل عرضه نمی کردند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، مقررات جدیدی که از سوی این وزارتخانه وضع شده دسترسی به سایت ها، وبلاگ نویسی، ایمیل، پیام های فوری یا پیامک، چت، رد و بدل عکس و فیلم و خدمات ارتباطی شبکه های اجتماعی را برای شهروندان ایرانی آسان می کند. وزیر خارجه آمریکا هدف از این اقدام را دفاع از حق ابراز عقیده آزاد اعلام کرد و گفت به این ترتیب شهروندان ایرانی می توانند آسان‌تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به منابع اطلاعاتی متنوع در مورد آنچه در داخل کشورشان می گذرد دسترسی یابند. هیلاری کلینتون گفت اگر حکومت ایران مدعی است که در آن کشور دموکراسی مستقر است، پس باید مانند یک دموکراسی رفتار کرده، به این معنا که به حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات در مورد شهروندانش احترام بگذارد. نیل وولین، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای با تایید این خبر گفت وقایع اخیر در ایران نشان می‌دهد که روش‌های ارتباطی اینترنتی ابزارهای نیرومندی هستند که می‌توانند نقش بسزایی در پرورش و پشتیبانی از چرخش آزاد اطلاعات که همانا حق مسلم ایرانیان است داشته باشند. آقای وولین گفت دولت آمریکا همزمان با برداشتن محدودیت‌های اینترنتی تلاش می‌کند با قاطعیت سایر تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را دنبال کند و همینطور به گفتگوها با شرکای بین‌المللی خود برای افزایش فشارها بر حکومت ایران ادامه دهد. قانونگذاران آمریکا روز دوشنبه از دولت اوباما خواستند تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران را به اجرا گذارد. در ایران هواداران اپوزیسیون از سایت‌هایی چون یوتیوب، اسکایپ، توییتر و فیسبوک برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار بی‌سابقه اخبار تحولات پس از انتخابات در شبکه اینترنت اقدام به تشدید محدودیت‌ها و سانسور اینترنت کرده و به ویژه همزمان با برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز اقدام به قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن می‌کردند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ژنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه، روز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن اینکه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی را بهترین مأمور جذب نیرو برای آمریکا دانست، این را افزود که هنوز کاملا مشخص نیست تهران تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشد، ولی در این مرحله به گفته وی اطلاع یافتن از این تصمیم چندان مهم نیست، چرا که به گفته جنرال دیوید پتروس تهران تمامی الزامات برای تولید بمب هسته‌ای را دنبال کرده است. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا دلیل این گونه موضع‌گیری یک مقام نظامی آمریکایی را جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
حرفای آقای پتروس دنبالی حرفایی است که بعضی از رهبران آمریکا مطرح کردند و به خصوص شدت بیشتری پیدا کرده از زمانی که دبیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که برنامه اتمی ایران رو یک برنامه کاملا غیر نظامی نمی‌بینه، بلکه رگه‌هایی از تحول به سوی نظامی شدن رو در خود داره.
آقای حسنیاری، با توجه به این که جنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه هست و ایشون یک مقام نظامی به شمار میره، این گفته ایشون رو چگونه میشود تعبیر کرد که ایران همه الزامهای لازم رو برای تولید بمب اتمی دنبال کرده؟
بله، در این مورد بین نظامیان و غیر نظامیان آمریکا به نظر من تفاوتی نمیتوان قائل شد، به خاطر اینکه در حرف آقای پتروس برمیگرده به عملی که جمهوری اسلامی ایران از حدود یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش شروع کرده، به این معنا که ایران اعلام کرد در مرحله‌ای به خلوص بیشتر اورانیوم خود دست داده و تا حد 20% غنی‌سازی رو انجام داده. معناش این هست که ایران اگر که تصمیم سیاسی بگیره و اسباب کار فراهم بشه، میتونه درصد خلوص رو بالاتر ببره. به این خاطری که جنرال پتروس حرف از الزامات میزنه و اینکه ایران همه اسباب کار رو امر رو فراهم کرده. بعضی از کشورها در جهان هستند که از نظر دانش و فناوری هسته‌ای به مرحله‌ای رسیدن که میتونن به راحتی امروز بمب بسازن، کشورهای نظیر ژاپن، نظیر کانادا و چندین کشور دیگه. منتها از اونجایی که بمب هسته‌ای در دکترین‌های نظامی اینها و در تصمیم گیری‌های سیاسی و نظامی اینها جایی نداره، به دنبال این کار نمی‌گردن. ولی اگر که اراده سیاسی وجود داشته باشه، تحول به چنین امری بسیار بسیار ساده است. در مورد ایران هم ظاهراً یه همچین اندیشه‌ای داره جا میفته که ایران حالا که به 20% خلوص اورانیوم دست پیدا کرده، میتونه این کار رو ادامه بده و به راحتی بالای 80% غنی سازی رو انجام بده، که در اون مرحله ساختن بمب تنها به اراده سیاسی رهبران ایران مربوط میشه.
آقای حسنیاری، آقای پتروس از قول صاحب نظران و کارشناسان میگه حکومت ایران در حال تبدیل شدن از یک حکومت مذهبی به اوباش سالاری است. ممکنه آقای پتروس میخواد وخامت اوضاع رو نشون بده؟
به طور قطعی این حرفا همچنین دنبالی حرفایی است که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً مطرح کرده که حکومت در ایران به تدریج به دست نظامیان سپرده میشه. اون چیزی که جنرال پتروس مطرح میکنه چیزایی است که در خیابون‌ها میبینه، درگیری‌هایی که به وجود اومده و در نتیجه از کسانی که قدرت رو امروز در دست دارن به عنوان اوباش یاد میکنه. بنابراین طبیعی است که وقتی خصومت بین دو کشور اونقدر بالا بگیره که آمریکایی‌ها خطر هسته‌ای شدن ایران رو جدی میگیرن، در نتیجه در صدد این هستن که هر نوع مشروعیتی رو هم از جمهوری اسلامی ایران بگیرن، و زمانی که بتونن جمهوری اسلامی ایران و رهبران اون رو به عنوان چنین افرادی به جامعه جهانی معرفی بکنن، بشناسونن، در نتیجه کار حمله و یا کار درگیری نظامی با ایران بر سر مسئله هسته‌ای بسیار ساده تر خواهد شد.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل راهبردی در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، در خصوص اظهارات جنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه در مورد ایران با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. در ایران کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با 151 رأی موافق به تصویب رسید. پس از بررسی و تصویب کلیات بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات این لایحه 347 هزار میلیارد تومانی شدند و آنگونه که آنها پیش بینی کردند، بررسی بودجه پایان این هفته به پایان می‌رسد که منتقدان این روند را روندی شتاب زده در بررسی و تصویب این لایحه پر اهمیت می‌دانند. گزارش آرش حسنیا از رادیو فردا را از روز نخست بررسی لایحه بودجه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی می‌شنویم.
سنت همچنان پابرجا ماند. کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور به تصویب نمایندگان رسید تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماراتونی نفسگیر جزئیات لایحه بودجه سال آینده را در دو هفته باقی مانده از سال 88 بررسی کرده و به تصویب برسانند تا دولت و اقتصاد ایران در سال 89 صاحب برنامه مشخص و روشنی باشد. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این نسبت به ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس انتقادهایی داشتند و بررسی و تصویب لایحه بودجه در فرصت باقی مانده از سال را به صلاح کشور نمی دانستند. این منتقدان بهترین راهکار را رأی ندادن به کلیات این لایحه و اداره کشور بر مبنای استفاده از روش 1/12 می دانستند تا در فرصتی بیشتر لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. اما اگرچه این مخالفان کلیات لایحه بودجه در بیان مخالفت خود بسیار کوشش کردند، در نهایت سنت همیشگی رأی آوردن کلیات لایحه بودجه سال آینده روز دوشنبه در مجلس پابرجا ماند و پس از موافقت و مخالفت 20 نماینده مجلس، پیروزی با موافقان کلیات لایحه بودجه سال آینده بود که توانستند همکاران خود در مجلس را مجاب کنند تا به لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت دهند. مخالفان برنامه مالی دولت برای سال آینده در تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه، تورم‌زا بودن لایحه پیشنهادی دولت، چشم‌اندازهای بروز رکود تورمی در اقتصاد، فقدان رویکرد اشتغالزایی، افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عدم امکان نظارت بر برخی ردیف‌های مهم درآمدی، جمع‌بندی عجولانه مباحث تلفیق در نشست شنبه شب گذشته که تا ساعت 2 بامداد به طول انجامیده بود را مبنای مخالفت خود قرار دادند. جالب آنکه موافقان کلیات لایحه بودجه نیز مبنای موافقت خود با این لایحه را همان موارد مورد اشاره مخالفان قرار دادند.
مگر در سیاست‌های کلی گفته نشده است که بودجه باید طوری تنظیم بشود که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صفر نزدیک بشه؟ آیا حقیقتاً بودجه 89 وابستگی را کم کرده یا وابستگی را زیاد کرده؟
سهم نفت امسال شده 35.3%، سال قبل چقدر بوده در بستن بودجه؟ 48.5%، یعنی امسال کم شده. خب کجا میشه به صفرشون؟ یه شبه که نمیشه. به هر حال ما بایستی که صادرات غیر نفتیمون را زیاد کنیم که کردیم.
موافقان لایحه دولت در پاسخ به انتقادات مطرح مبنی بر انبساطی بودن ماهیت بودجه سال 89 و تورم‌زا بودن این لایحه به رشد 70% بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد 8% برنامه پنجم اشاره کردند و پیش بینی کردند که با اجرای این لایحه بخش خصوصی فعال‌تر خواهد شد و این لایحه در صورت هدایت صحیح نقدینگی باعث رونق اقتصاد و اشتغال خواهد شد. رشد اعتبارات فرهنگی، انضباط مالی، شفافیت درآمدهای نفتی با واریز به خزانه، شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، انعطاف پذیر بودن بودجه و دادن اختیار محدود به دولت برای جابجایی ردیف‌ها، دادن آزادی عمل به دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش فاصله طبقاتی نکات دیگری بود که موافقان به عنوان نقاط قوت و قابل دفاع لایحه بودجه سال 89 مطرح کردند. اما همین نکات مثبت لایحه از دید موافقان مهمترین دلایل مخالفان برای بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه سال آینده بود. الیاس نادران نماینده اقتصاددان تهران و از حامیان دولت محمود احمدی نژاد در مجلس روز دوشنبه از موضع مخالف درباره لایحه بودجه سخن گفت. او در بیان مخالفت خود با لایحه بودجه گفت:
این مصوبه در واقع مجموعه‌ای از اختیارات است که به دولت داده شده است که بر اساس آنها می تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال 89 بنویسد و به هر نحوی که مصلحت می داند به آن عمل کند. دیگر این مصوبه مفهوم بودجه ندارد و نظارت به کلی مخدوش است.
احمد توکلی دیگر نماینده اقتصاددان مجلس نیز در بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه با مبنا قرار دادن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اجرای لایحه دولت رشد منفی اقتصاد و تورم 50% را برای سال آینده در پی خواهد داشت. او تأکید کرد تورم 50% ناشی از اجرای لایحه بودجه و طرح هدفمند کردن یارانه ها بیکاری را به دنبال دارد و کمر تولید کنندگان و مستضعفان را می شکند.
لایحه بودجه 89 اشکالات اساسی داشت. کمیسیون برخی ضعف ها را جبران کرد، ولی بقیه نقایص و ضعف هایی که به دست کمیسیون بران افزوده شد نتیجه را غیر قابل دفاع باقی گذارد. گفتنی ها در نقد لایحه و مسببه کمیسیون بسیار است، ولی به مهمترین وجه یعنی آثار تورمی و رکودی بسنده می کنم.
نکته قابل توجه در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن نام اقتصاددانان اصولگرای مجلس در فهرست مخالفان با کلیات لایحه بودجه بود که کفه ترازوی مخالفان را سنگین تر می کرد. اما در نهایت کلیات بودجه با 151 رأی موافق در برابر 62 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید تا رسم همیشگی مجلس در رأی دادن به کلیات لایحه بودجه همچنان پابرجا باقی بماند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
82 سال از برگزاری مراسم اسکار در هالیوود می‌گذرد. هر سال در این مراسم تلاش می‌شود علاوه بر افزودن تعداد بیشتر ستاره‌ها در سالن، به شمار تماشاگران نیز اضافه شود. آزادی اسدی از رادیو فردا به حاشیه‌های مراسم اسکار امسال و تلاش مسئولان آکادمی برای افزودن تماشاگران می‌پردازد.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 82nd annual Academy Awards.
مراسم اسکار امسال با تفاوت‌های مختلفی برگزار شد. بسیاری از جوایز اسکار امسال غیر قابل پیش‌بینی بود. وقتی همه انتظار داشتن فیلم تخیلی آواتار جوایز رو درو کنه، همسر سابق جیمز کامرون با یک فیلم جنگی 6 جایزه رو در دست گرفت. کاترین بیگلو که برای گرفتن اسکار بهترین فیلم برای ساخت فیلم محلکه یا میدان خطر یا هرت لاکر روی سن رفت، جایزش رو به سربازان آمریکایی تقدیم کرد که در عراق و افغانستان در حال جنگیدن هستند و آرزو کرد زودتر به خانه برگردند. خانم بیگلو معروف به فیلمساز فمینیستیه که فیلم مردونش درباره جنگ در عراق و حضور سربازان آمریکا در کمال ناباوری بسیاری از حاضران کاری کرد که آواتار مهمترین رقیبش فقط 3 جایزه رو با خود ببره. او اولین زنی است که در تاریخ 82 ساله اسکار جایزه بهترین فیلم رو در دست گرفته. برای همین وقتی باربارا استرایسند، خواننده و بازیگر قدیمی که فعال زنان و فمینیست هم هست، برای معرفی اون روی سن رفت، گفت: بله، زمانش رسیده.
Well, the time has come. کاترین بیگلو.
از اولین اتفاقهای جدید اسکار امسال این بود که سایت اسکار اعلام کرد برای اولین بار همه یه برنامه رو به صورت زنده و اینترنتی پخش خواهد کرد و برای این کار پولی دریافت نمی‌کنه. تا 4 ساعت قبل از شروع مراسم دست کم 4 میلیون نفر روی وبسایت اسکار آنلاین بودن و پشت صحنه ها و حاشیه های اون رو تماشا
می‌کردن.
امسال همینطور فیسبوک اسکار هم فعال بود. سایت اختصاصی اسکار از مردم خواست سوالاتشون را از ستاره های سینما بپرسن تا همزمان جواب بگیرن و این اتفاق افتاد و مردم حتی سوالات خصوصی خود رو از سلبریتی ها میپرسیدن و مجریان سراغ تک تک ستاره ها میرفتند و جواب سوال رو به صورت زنده از زبان ستاره ها برای تماشاگران مراسم روی وبسایت اسکار میگفتند.
Yeah. Amanda, we are live at Oscar.com. We've got a Facebook question for you in real time. So let me take a question from Leslie W. Yep. Were you a fan of Nicholas Sparks before you did Dear John?
I was a fan actually, but funny enough,
Twitter هم امسال نقش بزرگی در اسکار داشت. چندین نفر در مراسم حاضر بودند و کوچکترین اتفاقات رو توییت می‌کردند و عکس‌های فوری رو با تفاوت چند ثانیه می‌فرستادند تا کمتر تماشاگر اینترنتی در جهان باشه که تصور کنه از مراسم خیلی دوره. And a surprise appearance by a Hollywood legend. یکی از موارد غیرقابل پیشبینی امسال اسکار انتخاب بازیگران بود، حتی برای خود بازیگرانی که در سالن کوداک نشسته بودند. خانم مونیک بازیگر نقش مادر در فیلم پرشس موقعی که اسکار بهترین بازیگر مکمل زن رو در دست گرفت گفت که از اعضای آکادمی اسکار متشکره، چون نشون دادن که این جایزه میتونه به خاطر نقش و بازی کردن دریافت بشه نه سیاست.
The winner for best actress in a supporting role was
Monique.
I would like to thank the Academy for showing that it can be about the performance and not the politics.
ساندرا بلک وقتی برای گرفتن اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن روی صحنه رفت با کنایه گفت
Did I really earn this or did I just wear you all down?
نمیدونم آیا واقعا این جایزه رو به دست آوردم یا اینکه بالاخره حوصله شما رو سر بردم و از پا در اومدم. با همه این حرفها یک شب به یاد ماندنی، شبی برای نمایش لباس و جواهرات و آرایش، یک شب پر از ستاره سینمایی به اتمام رسید و دوباره همه رو منتظر گذاشت تا یک سال دیگر، تا اسکار 2011 و اتفاقهای غیر قابل پیشبینی سال آینده.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 82nd annual Academy Awards.
همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما ایم. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است قوانین جمهوری اسلامی در منع ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها احتمالاً ایران را از میزبانی رقابت‌های فوتسال جام جهانی محروم خواهد کرد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن اظهار رضایت از میزبانی اصفهان در برگزاری جام باشگاه‌های فوتبال سالونی این قاره، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها را تنها مشکل ایران برای میزبانی مسابقات جهانی قلمداد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جینجی اوگورا رئیس کمیته فوتسال آسیا با ابراز رضایت از سطح برگزاری نخستین دوره جام باشگاه‌های فوتسال آسیا در شهر اصفهان، عدم اجازه ورود زنان به سالن مسابقات را تنها عاملی دانست که احتمالاً ایران را از برگزاری جام جهانی فوتبال سالونی سال 2012 محروم خواهد کرد. دیشب در ادامه مسابقات جام باشگاه‌های آسیا تیم فوتسال ماهان اصفهان با نتیجه پرگل 12-1 تیم زرافشان ازبکستان را شکست داد. هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری 8 بازی آغاز می‌شود. 4 دیدار در غرب و 4 دیدار در شرق آسیا. در غرب آسیا و از گروه اول استقلال ایران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الجزیره امارات است و در گروه دوم ذوب‌آهن ایران در شهر جده به میهمانی الاتحاد عربستان می رود. در ادامه این مسابقات فردا چهارشنبه دو تیم دیگر ایران در لیگ قهرمانان به میدان می روند. سپاهان در اصفهان العین امارات را پیش رو دارد و مس کرمان میهمان الهلال عربستان است. باشگاه زین اردن در اعتراض به صادر نشدن روادید بازیکنان خارجی و مربی آمریکایی تیم بسکتبال این باشگاه از شرکت در مسابقات غرب آسیا که در تهران برگزار می شود انصراف داد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم زین اردن با وجود حضور در تهران تهدید کرده بود که اگر مشکل خارجی های این تیم برای سفر به تهران حل نشود، به طور کامل از حضور در بازی های غرب آسیا کنارگیری خواهد کرد. رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا روز دوشنبه بدون حضور تیم اردن و با شرکت 7 تیم آغاز شد. تیم ملی واترپولوی ایران با قبول شکست برابر چین از صعود به مسابقات جام جهانی واترپولو ناکام ماند. در ادامه مسابقات واترپولوی کاپ آسیا و انتخابی جام جهانی که با شرکت 4 تیم در چین انجام شد، روز دوشنبه تیم واترپولوی ایران با حساب 13-6 در مقابل میزبان مغلوب شد و با ایستادن در مکان دوم از راهیابی به مسابقات جهانی باز ماند. بازی‌های دور برگشت از مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 2 دیدار آرسنال با پورتو و فیورنتینا با بایر مونیخ آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
راس ساعت 8 بامداد ایران با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. شماره پیامگیر رادیو فردا برای دیدگاه ها و نظرات شما 2042-02-21-12-41-0 13. 30 دقیقه دیگر ساعت 8 بامداد ایران با مجله صبحگاهی همراهتانی.
با جهان امروز رادیو فردا.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای قربت شبم مژده ای از سحر میاد. صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته دلیر تا عبد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکسته دل یه عمره که دل واپسه، یه عمره که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. ستاره چین، تو این شب ستاره چین.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این مردم زبان حالشون اینه: ما از 8 ماه شیطنت شما خسته شدیم.
Eine atomare Bewaffnung des Irans, das wäre nicht nur für die Region eine erhebliche Gefährdung, sondern auch für die Stabilität in der ganzen Welt.
در شرایط فعلی و با اتمام حجت ملت در 22 بهمن، هر گونه حرف و سخن و اقدام اختلاف انگیز و فتنه گرایانه همسویی با دشمن است.
سبب منم که میش کردم اما هر بی نمیدانم اگه هیچ کس برام
تازه ها از رادیو فردا.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک کسانی را میتوان یافت که تعداد دوستان آنها به چند هزار نفر میرسد، اما محققان میگویند در بهترین حالت نیز تعداد دوستان شما به بیش از 150 نفر نخواهد رسید. محققان دانشگاه آکسفورد در جدیدترین مطالعات خود به ارزیابی میزان دوستیابی انسان‌ها پرداختند. به گفته رابین دانبار، یکی از محققین، کاربرانی که میگویند هزاران دوست در فیسبوک دارند فقط خودشان را مسخره میکنند. به گفته او ممکن است فیسبوک این امکان را فراهم آورد که شما هزاران دوست داشته باشید، اما این بدان معنا نیست که آن دوستان در زندگی واقعی شما هم حضور دارند. طبق این تحقیق حتی اجتماعی ترین انسان ها نیز محدودیت هایی در پیدا کردن و نگهداری دوستان خود دارند، زیرا ارتباط با دیگران یک فرایند پیچیده ذهنی است. بر این اساس هیچ فردی در خوشبینانه ترین حالت هم نمیتواند بیش از 150 دوست داشته باشد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
کردی دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوامت تیکه تیکه بردی دل منو در به درم کردی تو رو تو رو میخوامت تیکه تیکه کردی دل منو سر به سرم نزا دیگه دیگه میخوامت تیکه تیکه بردی دل منو در به درم کردی تو رو تو رو میخوامت تیکه تیکه کردی دل منو تیکه تیکه بردی دل منو
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
On the lawn, tax on the floor, and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say.
I'm
دستش بوده راه تا دوم برگردی دوباره فکر نمیکردی بتونم این همه منتظرت بمونم من همون هستم که بودم شب و روز به یادت بودم واسه تو با منش سخت بودم تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست نمیتونی یه جا رو بمونی همه جوانی جلو روته آنم های جالب سر راته چرا باید یه قصه یه تکراری بخونی افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده از تو میگی راست بود هرچی گفتی هیچ وقت دروغ نمیگفتی غیر چند بار اونم از روی اجبار میگی رو با دست سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل میخواد گفتی من تقدیر و سرنوشتتم اولین و آخرین عشقتم باورت کردم کور بودم استاده تقلب کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره افسوس و صد افسوس افسوس و صد افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده هستم تو چه فرقی داره من منتظرت بمونم یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست این جاده جای دور زدن نداره باز بری تا سر بیان خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن آدم که با توست مثل اسیره وقتی نیستی میخواد بمیره خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو نداشتن افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده از تو افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده حسرت و آه
تازه های جهان دانش مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانه‌ای به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
باورم نمیشه دستات توی دست منه، چشمات توی چشم منه، قلبم داره تون تون میزنه، حس میکنم که خواب میبینم. باورم نمیشه میگی تو عبر مال منی، حرفایی که میخوام میزنی، قلبم داری از جا میکنی، حس میکنم عاشق ترینم. باور کردنی نیست این عشق و رمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و رمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی تو هستی. باورم نمیشه دنیا داره با من را میاد، فردا عشق تو از من میخواد، غمامو دادم به دست باد، دیگه نمیخوام که بمیرم. باورم نمیشه عشقام دیگه از بی کسی نیست، تنها دیگه از نارسی نیست، دست ها با تو دیگه خالی نیست، میکنم دیگه امیرم. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی که تو هستی. باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست، از درد و کمی نیست وقتی تو هستی. باور کردنی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
دارم غم جان کاهی، شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می‌سوزم و می‌نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی. ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن. به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ای شب، تو گواهی. شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی،